بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 111 فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه رو تحت عنوان فلسفه نظری و عملی فقه مقاصدی در حکمت مدنی فارابی دنبال میکنیم. من یه نکته مهمی رو اینجا عرض بکنم ابتدا در باب اهمیت مباحثی که در حال انجام هست در این چند جلسه گذشته و در این چند جلسه پیش رو، که در همین موضوع و در همین قلم رو به سر میبریم. در حقیقت ما تو این مباحث ورود پیدا کردیم در نظام فلسفه عملی و در حقیقت رابطه اون با مبانی نظام استنباط احکام دینی. همیشه بحث در نظام فلسفه نظری بوده، یعنی در بحث‌های فلسفی، حالا چه به صورت آکادمیک چه به صورت غیر آکادمیک، همیشه بحث فلسفه نظری بوده و البته رابطش با مبانی نظام معارف دینی. اما از نظام فلسفه عملی در حقیقت غفلت شده تا اونجا که این مسئله مطرح شده که چرا فلاسفه ما در حکمت عملی و نظام حکمت عملی حرفی برای گفتن ندارند. و حتی این بحث اخیراً، خب البته مطرح بوده ولی دوباره مطرح شده، که اصلاً فلسفه اسلامی این بحث رو واگذار کرده به دین و شریعت. و در حقیقت وقتی که دیدن در این باب شریعت همه حرفا رو زده، در حقیقت دیگه فلاسفه اسلامی ورودی در این بحث نداشتند و واگذار کردند به شریعت. اما ما در این بحثی که ورود پیدا کردیم در این 7-8 جلسه اخیر و چندین جلسه آینده، و به خصوص بحث رو یه شکل مقایسه‌ای هم عمدن بهش دادیم بین فارابی و عمدتاً مطهری و ناینی، ما در حقیقت دو ادعا می‌خوایم تو این سلسله مباحثمون بکنیم. ادعای اول این که فارابی به صورت گسترده در نظام فلسفه عملی ورود پیدا کرده و حتی بر مبنای اون نظام فقه مقاصدی رو مطرح کرده و مورد نظریه پردازی قرار داده. و ادعای دوم ما اینه که بعد از فارابی، ملا صدرا و در دوران معاصر ما علامه مطهری و علامه ناینی در حقیقت راه و روش فارابی رو در نظام فلسفه عملی و نظام فقه مقاصدی ادامه دادند و حتی فراتر رفتند. یعنی ادعای دوم ما اینه که چند گامی هم به جلو برداشته شده، هم به لحاظ محتوا و هم به لحاظ ادبیات طرح مسئله. برای همین اهمیت مسئله است که ما در اینجا متوقف شدیم و میخوایم جوانب به مختلف بحث رو مطرح بکنیم و در حقیقت میخوایم تا اون جایی که ممکنه چیزی رو فروگذار نکنیم. البته این فضایی که علامه مطهری و علامه ناینی درش به سر می بردند و مباحثی رو مطرح می کردند، این فضا به لحاظ فکری فلسفی باید ریشه یابی بشه و ما ریشه یابی اون رو در ملا صدرا بعدن بحث خواهیم کرد. خب بعد از این مقدمه وارد پیگیری مباحث گذشته میشیم. ما دو سه جلسه است که بحث را به صورت مقایسه‌ای داریم پیش میبریم و در حقیقت محور اصلی مقایسمون رو روی سه شخصیت قرار دادیم: فارابی، مطهری و نائینی. و در چند محور ما میخوایم این مقایسه رو یه مقدار جزئی تر و مفصل تر و تحلیلی تر در واقع پیش ببریم. جلسه پیش عرض کردیم که علامه نائینی در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله یکی از اصطلاحاتی که به کار برده اصطلاح عقل مستقل هست. عقل مستقل در فارابی واژه‌اش به این صورت به کار نرفته، ولی فارابی هم در قلمرو به عقل نظری و هم در قلمرو به عقل عملی در حقیقت عقل مستقل رو مطرح کرده. در حیطه نظری فلاسفه اسلامی و در رأسشون فارابی وقتی که بدیهیات اولیه رو مطرح می‌کنند و لوازم بدیهیات اولیه و در حقیقت اون چه که به بدیهیات اولیه منتهی میشه مطرح میشه، این در حقیقت همون عقل مستقل هست. در عقل عملی هم فارابی در دو سطح در باب عقل عملی بحث کرده که استقلال عقل عملی رو هم در حقیقت به رسمیت شناخته. در حقیقت عقل عملی یا به عبارت احکام عقل عملی و لوازم احکام عقل عملی به دو لحاظ مطرحه. یکی لوازم عقلانی احکام عقل عملی و یکی لوازم تجربی تاریخی احکام عقل عملی، که این هر دو حیطه عقل عملی هم مورد توجه فارابی بوده، هم مورد توجه علامه نائینی بوده و هم مورد توجه علامه مطهری بوده، که این رو انشاءالله بحث خواهیم کرد در همین جلسه. ببینید، عقل عملی در نزد فلاسفه اسلامی و از جمله در نزد علامه نائینی در بنیاد اولیه خودش مانند عقل نظری نحو وجود انسان به شمار میاد، یعنی بنیادهای عقل عملی مانند بنیادهای عقل نظری با هویت انسانی انسان مرتبطه، یعنی در حقیقت با همون ساحت ناطقه انسانی و در حقیقت فصل ممیز انسان از حیوان در همین بنیادهای عقل نظری و بنیادهای عقل عملی شکل گرفته و در حقیقت با فطرت انسان سر و کار داره. خب ببینید این یعنی چی؟ حالا البته اینجا ما عقل نظری مورد بحث ما نیست، ولی حالا چه در عقل نظری و چه در عقل عملی، وقتی ما مبانی و بنیادهایی رو به عنوان شاکله هویت انسانی انسان مطرح میکنیم، این یعنی اینکه این مبانی مستلزم احکامی هستند که این احکام ضروری و همگانی و کلی هستند. و البته اینکه ما میگیم کلی، ضروری، همگانی، هم کلیت و هم ضرورت و هم همگانیش در مقام عقل صرف به دست میاد، یعنی در مقام عقل ناب به دست میاد، که حالا من توضیح خواهم داد این نکته، چون خیلی خیلی مهمه. برای همین فارابی در رابطه با احکام عقل عملی و لوازم عقلی اون احکام هم واژه فطرت رو به کار برده و هم اصطلاح فی باد رأی المشترک اندل جمیع رو به کار برده. فی باد رأی المشترک اندل جمیع یعنی در واقع در نظرگاه اولیه همه انسان ها. خب ببینید این فی باد رأی المشترک اندل جمیع در واقع ضرورت و همگانی بودن رو در حقیقت مطرح میکنه. در حقیقت بر اساس این احکام، احکام عقل عملی که در نظرگاه اولیه همه انسان‌ها در واقع مورد اذعان و مورد تأیید و تصدیق واقع میشه، بر اساس این مبانی در حقیقت ما مواجهیم با تعریف یک زندگی انسانی، مواجهیم با تعریف یک اخلاق انسانی. این خیلی مهمه. حالا بعدن خواهیم گفت که این تعریفی که از زندگی انسانی و اخلاق انسانی میشه در واقع همون تعریفی است که مقدم بر دین هست و از نظر فارابی، علامه نائینی، علامه مطهری در حقیقت مقدم و حاکم بر فهم ما از دین هست، که حالا توضیح خواهم داد. خیلی جالب این نکته که فارابی این اصطلاح فی باد رأی المشترک اندل جمیع رو در چند جا به کار برده، از جمله یکی از جاهایی که به کار برده اتفاقا مرتبط است با همین بحث زندگی انسانی و اخلاق انسانی، در که البته قبلا من یادم این رو عباراتش هم مرور کردیم، الان دیگه عباراتش رو صرف نظر میکنیم و اصل بحث رو یه اشاره میکنیم. فارابی در کتاب فصول و منتزعه در اون ملحقاتش اونجا یه نکته‌ای داره و میگه که شما دو نفر رو فرض بکنید. حالا ببینید حقیقت فلسفه رو فارابی اینجا میخواد برامو توضیح بده. میگه اگر شما دو نفر رو فرض بکنید که یک نفر اصلا و ابدا سواد فلسفی نداره، هیچ کدوم از این اصطلاحات منطقی فلسفی رو هم نمیدونه، ولی به گونه ای زندگی می کند که فی باد رأی المشترک اندل جمیع اون نحوه زندگی مورد اذعان، مورد تأیید، مورد تصدیقه و مورد قبوله. و یک نفر را هم فرض بکنید که اون به همه آثار فلاسفه بزرگ آشنا هست، یک معلم برجسته نسبت به همه اون مبانی اون فلاسفه هست، ولی در واقع به گونه ای زندگی میکنه که فی باد رأی المشترک عند الجمیع، یعنی در نظرگاه همه انسان ها اصلا و ابدا مورد تأیید نیست. خب فارابی میگه از نظر من اون فرد اول فیلسوف حقیقی است. این خیلی نکته واقعا به نظر من هیجان آوری و یک نکته بسیار بسیار جالب توجهی است. این در حقیقت برمیگردد به همون عقل عملی و لوازم و احکام عقل عملی و لوازم احکام عقل عملی که در واقع چون با هویت انسانی انسان سر و کار داره و با نوع انسانی در حقیقت مرتبط هست، هم ضروری است و هم عمومی و همگانی، که حالا البته گفتم این ضرورت و همگانی بودنش و عمومی بودنش هم در واقع عقلانی تحلیل میشه نه تاریخی تجربی، که این رو من حالا تو بحث بعدیمون توضیح خواهم داد. خب اما همین چیزی که فارابی در باب عقل عملی با واژه و اصطلاح فی باد رأی المشترک عند الجمیع بیان کرده، در اندیشه های علامه شهید مطهری تحت عنوان حقوق طبیعی یا حقوق تکوینی مطرح شده که عبارات ایشون رو هم ما دو سه جلسه پیش مرور کردیم، اینجا من فقط یه اشاره میکنم. و این بحث حقوق طبیعی و حقوق تکوینی هم از نظر علامه شهید مطهری اون مواردی هست که مربوط است به هویت انسانی انسان و مربوط است به هویت فطری انسان، مربوط است به همون ساحت ناطقه انسانی که فصل ممیز بین انسان و حیوان به شمار میاد، که علامه مطهری در دو جا این بحث رو بسیار بسیار عالی در حقیقت بازش کرده، یکی در کتاب جامعه و تاریخ هست و یکی در کتاب فلسفه تاریخ جلد چهارمش این بحث رو بسیار بسیار خوب باز کرده. البته کتاب دیگه هم ایشون دارن تحت عنوان فطرت، در اونجا هم در واقع این بحث مطرحه. اما آنچه که فارابی و علامه شهید مطهری در باب عقل عملی و احکام عقل عملی که مقتضای نوعیت و انسانیت انسان و نوعیت انسان هست، در ادبیات علامه ناینی با اصطلاحات دیگه‌ای بیان شده که جلسه پیش عباراتش رو مرور کردیم در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله. علامه ناینی سه تا اصطلاح داره که دقیقا مصادف است با همون بحث حقوق طبیعی و تکوینی از نظرگاه علامه شهید مطهری و معادل است با همون احکامی که فی باد رأی المشترک عند الجمیع در نزد فارابی مطرح میشه. این سه اصطلاح عبارت است از یک مصالح نوعیه، دو حقوق مشترکه نوعیه، سه حقوق مشترکه بین الملل. که البته من در مورد این اصطلاحات باز بحث خواهم کرد در همین جلسه. خب ببینید، در حقیقت ما این بحث رو مطرح کردیم به عنوان یه مقدمه برای این بحثی که الان میخواییم درش ورود پیدا بکنیم، و اون عبارت است از نسبت این عقل مستقل، حالا چه عقل مستقل نظری چه عقل مستقل عملی، نسبت این عقل مستقل با دین، فقه و اخلاق. با توجه به نگاه فارابی، ناینی و مطهری، ببینید در حقیقت ما میخواییم بگیم که و میخواییم توضیح بدیم که این مبانی بنیادی عقل نظری و عقل عملی و لوازم اونها چگونه حاکم بر فهم ما نظرن و عملن از دین میشه و چگونه حاکم بر فهم ما از مقاصد دین میشه و به خصوص مبانی عقل عملی اصلاً چگونه خودشون در جایگاه مقاصد و شریعه ظاهر میشند و در واقع میتونن مؤثر واقع بشن در شکل دهی به نظام استنباطات احکام دینی. در حقیقت اون بحث قبلی مقدمه یه ورود در این بحث هست. برای اینکه این بحثی که الان موضوعش را مطرح کردیم وارد بشیم، لازمه که من یه مقدمه ای عرض بکنم و اون این که ببینید انسان سه قلم رو به وجودی یا سه ساحت تکوینی داره، یعنی در واقع انسان در ساختار وجودی خودش در شاکله وجودی خودش سه قلم رو داره. یک قلم رو به نگرش، دو قلم رو به ارزش، سه قلم رو به گرایش. حالا ببینید هر یک از این سه ساحت نگرش، ارزش، گرایش بنیادهایی دارن که هویت انسان رو با حقیقت وجود مرتبط میکنه و در حقیقت هویت انسان رو مطابق حقیقت وجود شکل میده. من یه اشاره کوتاهی به قلم رو به نگرش از این جهت بکنم و اون این که ببینید در بعد نگرشی اگر بدیهیات منطقی و معقولات فلسفی رو از انسان بگیرند، اینجا دیگه هیچ فهمی از حقیقت امکان پذیر نیست، هیچ شناختی از حقیقت امکان نداره و اصلاً هیچ حوزه معرفتی شکل نمیگیره در نظام عالم انسانی و اصلاً ما دیگه چیزی به نام عالم انسانی و نظام عالم انسانی نداریم. یعنی فقط کافیست اجتماع نقیزن محال است و از انسان بگیرند، تمام کاخهای فلسفه، علوم، ریاضیات، تجربیات در حقیقت فرو می‌ریزن. حتی نظام وحیانی نمیتونه شکل بگیره، هیچ حوزه معرفتی صورت نمیبنده و زندگی انسانی دیگه اصلا معنا نداره و انسان در حقیقت یک حیوانی میشه در عرض سایر حیوانات که دارای یک زندگی غریزی است. ببینید این همون چیزی است که من عرض کردم که بنیادهای عقلانی انسان در عقل نظری با هویت انسانی انسان مرتبطه و اصلا هویت انسانی انسان با همین بنیادها شکل گرفته. خب این در واقع در بعد نگرش. اما بحث اصلی ما در بعد ارزش هست، یعنی در واقع در همون بنیادهای عقل عملی. ببینید در اینجا هم همون داستان هست، یعنی انسان بدون بنیادهای عقل عملی هیچ نحو زندگی اجتماعی در واقع نمیتونه داشته باشه، در واقع هیچ روابط پایدار گروهی امکان پذیر نخواهد بود. همونطور که اگر بنیادهای عقلانی رو در قلمرو به نگرش از انسان بگیرند، هیچ حوزه معرفتی ما نمیتونیم داشته باشیم، در قلمرو به ارزش هم بدون بنیادهای عقل عملی در واقع هیچ نحو زندگی اجتماعی ما نخواهیم داشت و هیچ کدوم از این نظام‌های مدنی و تمدنی امکان پذیر نیست. ببینید من مثال میزنم، حالا اینجاست که ما متوجه میشیم فی باد رأی المشترک عند الجمیع یعنی چی و این که عرض کردم اون ضرورت و همگانی بودن این احکام به شکل عقلانی صرف و به شکل تحلیل عقلانی صرف قابل دستیابی است، نه به صورت تجربی تاریخی، تو همین نکته است که الان میخوام عرض بکنم در همین رابطه. ببینید بنیادهای عقل عملی خب عبارت است از همین احکام عقل عملی، از جمله حسن عدل و قبح ظلم، بایستنی بودن راستی و راستگویی، بایستنی بودن امانتداری، بایستنی بودن عدالت. خب حالا دقت بفرمایید، ما اینجا نیاز نداریم به استقراء تاریخی، فقط کافی است که یک تأمل شهودی، یک تأمل شهودی عقلانی ما اینجا داشته باشیم که اگر بنا باشه که انسان‌ها بخوان بنا رو بگذارند بر حسن ظلم، بنا رو بگذارند بر حسن دروغگویی، هیچ رابطه‌ای شکل نمی‌گیره. یعنی هیچ رابطه گروهی پایدار نخواهد بود. اینجا به هیچ وجه جای این سوال پیش نمیاد که خب شما از کجا فهمیدید که همه انسان‌ها، عرف همه انسان‌ها، بنای همه انسان‌ها بر این است که عدل بایستنی است، بر این است که امانت داری بایستنی است. آیا در واقع اینجا لازمه که ما قوم به قوم، امت به امت، دوره به دوره یه تاریخی رو استقرا بکنیم و چنین چیزی رو دریابیم؟ ببینید این همون نکته است که در واقع میگیم وقتی که فارابی میگه فی باد رأی المشترک عند الجمیع، این در واقع نه بر اساس یک تحقیق تاریخی، بر اساس یک تحقیق تجربی، در واقع یک تأمل شهودی عقلانی کافیه که ما متوجه بشیم که در واقع هیچ نوع زندگی اجتماعی و هیچ نوع روابط گروهی پایدار امکان ندارد مگر بر اساس همین احکام عقل عملی. و تعبیراتی هم که فارابی و مطهری و نائینی دارن ناظر به همین مسئله است. ببینید وقتی که نائینی مطرح میکنه مصالح نوعیه و حقوق مشترک نوعیه، یعنی چی؟ یعنی در واقع آن چه نوعیت انسان و انسانیت انسان اقتضا میکنه. خب ببینید آنچه که نوعیت انسان اقتضا می کند، این در شکل مصالح و در شکل حقوق و بایدها و ارزشها ظاهر میشه. و از نظر مطهری در قالب حقوق طبیعی و تکوینی ظاهر میشه. خب و همین جاست که در تفکر نائینی ما میرسیم به این مسئله که ما حقوقی داریم. خوب دقت بفرمایید، ما در نظام حقوق انسانی، در نظام حقوق در عالم انسانی حقوقی داریم که در واقع مقدم بر اخلاق و ارزش‌های دینی هست و مقدم بر تکالیف فقهی هست. چرا؟ چون اون حقوق با نوعیت انسان، با اون فصل ممیزه انسان، با اون ساحت ناطقه انسانی مرتبطه. این چیزیست که به صراحت در تفکر نائینی، حالا همون چند عبارتیش که مرور کردیم، کاملا مشهوده. خب در فارابی ما اصطلاح حقوق رو نداریم. البته من عرض بکنم حقوق، اصطلاح حقوق یکی از کلیدی ترین و یکی از پرکاربردترین اصطلاحات در کتاب تنبیه الامه است که البته مورد توجه علامه مطهری هم واقع شده. همطور که عرض کردم حقوق طبیعی و حقوق تکوینی رو مطرح کرده، ولی ما در فارابی اصطلاح حقوق رو نداریم. ولی خب در فارابی همین بحث حقوق انسانی به گونه دیگری مطرح شده، تحت عنوان معقولات ارادی و فضائل مطرح شده، که البته در مورد معقولات ارادی در دیدگاه فارابی ما بحث خواهیم کرد. بحث بسیار بسیار مهم و کلیدی و اساسی است. این معقولات ارادی و فضائل در تفکر فارابی دو تا ویژگی دارند. یکی این که فطری‌اند، دوم این که همگانی و عمومی هستند. خب حالا ببینید بر همین اساس است که در حقیقت ما می‌بینیم که نائینی و مطهری نه فقط به عنوان یک فقیه، بلکه به عنوان یک فیلسوف فقه وارد حوزه فلسفه نظری و عملیه فقه شدند و نظریه پردازی کردند. بر همین اساس است که در حقیقت حقوق را به عنوان مقاصد حاکم و مقدم بر تکالیف دونستند در حوزه فقه الاجتماع. خب عبارت صریح علامه شهید مطهری، من دوباره یادآور میشم، ایشون عدالت را به عنوان یک حق طبیعی، یعنی ببینید اینجا بحث حق و بحث حقوقه، عدالت را به عنوان یک حق طبیعی در و جایگاهش در سلسله علل احکام میدونه. این همون بحث تقدم حقوق بر تکالیف در حوزه فقه الاجتماع هست. این حقوق انسانی که در حقیقت مصالح نوعیه در گرو اونهاست، در حقیقت این حقوق انسانی بر تکالیف شرعی اجتماعی سیاسی حاکمند و مقدمند. و فارابی هم در قالب معقولات ارادی که به تصریح فارابی باید از فلسفه عملی به دست بیاریم، که حالا من بعدن خواهم گفت تا اونجایی که من جستجو کردم فارابی حدود 27 معقوله ارادی رو در آثارش مطرح کرده، که البته معقولات ارادی قابل افزایشند، یعنی در دوره‌های مختلف انسانی معقولات ارادی جدیدی ما میتونیم داشته باشیم، که حالا من بعداً اشاره خواهم کرد معقولات ارادی که مثلا ملا صدرا یا علامه نایینی یا علامه مطهری مطرح کردند فراتر از معقولات ارادی فارابی هست. فارابی در اینجا در باب معقولات ارادی دو تا نکته رو بهش تصریح داره. یک این که این معقولات ارادی رو فلسفه عملی به ما میده، که حالا بعد عباراتشو میرسیم بهش. و دومین نکته این که این معقولات ارادی در جایگاه مقاصد و شریعه ظاهر میشند و بر نظام استنباط احکام حاکم میشند. خب برگردیم در واقع باز به علامه نایینی. ببینید عبارتی که ما جلسه پیش خوندیم در این باب خب بسیار بسیار مهمه. در چشم انداز فلسفی نظری فقه از نظر علامه نایینی، حقوق مشترکه نوعیه یا در حقیقت مصالح نوعیه لازم الاقامه، اینا ببینید همه اصطلاحات ایشون هست، مصالح نوعیه لازم الاقامه، استقصاء جمیع مصالح لازمه نوعیه، که ایشون در این مصالح لازمه نوعیه که در حقیقت لازم الاقامه هستند دو تا رو از همه برجسته تر میدونه به صراحه، یکی حریت هست و یکی مساوات، و در واقع عدالت رو در گرو این حریت و مساوات میدونه. و به صراحت بیان میکنه که چگونه ما از لا تنقض الیقین به شک این همه احکام استخراج میکنیم، قواعد به دست میاریم، ولی چگونه ما رو حقوق مشترک نوعیه، رو مصالح نوعیه لازم الاقامه کار نکردیم و قواعدی رو به دست نیاوردیم. و خیلی جالبه، علامه نائینی اظهار تعجب میکنه که چرا چنین اتفاقی نیفتاده. در حقیقت این که من میگم علامه نائینی و حالا بعدن هم خواهم گفت ملا صدرا، این که در ابتدای بحث امروز عرض کردم که علامه نائینی در حقیقت حقوق رو به عنوان اهم مقاصد انبیا لحاظ میکنه، حقوق نوعیه را، حقوق مشترکه نوعیه را که لازم الاقامه میدونه، در حقیقت به عنوان مقاصد انبیا لحاظ میکنه و بر احکام اجتماعی سیاسی حاکم و مقدم میدونه. ببینید اتفاقی که در اینجا افتاده اینه که بر اولین بار مسئله حق و تکلیف و نسبت بین این دوتا در فلسفه عملی داره مطرح میشه و این در حقیقت یک گامی است رو به جلو، جلوتر از و فراتر از آنچه که در حقیقت فارابی رفته. برای اولین بار داره در نظام فلسفه عملی مسئله حق و تکلیف، نسبت این دوتا با هم دیگه در حقیقت مطرح میشه. خب اما یه نکته‌ای رو همون ابتدا ما اشاره کردیم، گفتیم که عقل عملی دو تا ساحت داره، یه ساحت در واقع عقلانی شهودی داره و یک ساحت عقلانی تاریخی تجربی داره، که عقل عملی در ساحت تاریخی تجربیش هم مورد توجه فارابی بوده، هم مورد توجه ملا صدرا بوده، هم مورد توجه علامه نائینی و علامه مطهری بوده. ببینید من فقط به اشاره میگم در تفکر ملا صدرا در همون ابتدای اسفار، اون جایی که بحث اصلاح و تکمیل عقل عملی مطرح میشه، یعنی دقیقا این دو اصطلاح رو داره ملا صدرا، اصلاح و تکمیل عقل عملی. و جالبه ببینید بدون اصلاح و تکمیل عقل عملی ما نمیتونیم یک تنظیم درستی داشته باشیم برای نظام معاش و نمیتونیم قدم درستی برداریم در راستای نجات معاد. بدون اصلاح و تکمیل عقل عملی از نظر ملا صدرا ما نمیتونیم به نحو شایسته عمران نشأتین داشته باشیم، عمران نشأه دنیا و عمران نشأه آخرت. خب ببینید وقتی پای نجات در معاد پای عمران نشأه آخرت مطرح باشه، خود به خود پای فهم ما از دین، شریعت، نظام احکام دینی در عالم انسانی خود به خود به میون میاد. و اینجاست که ملا صدرا قائل است به نقش عقل عملی در مقام سیاست گذاری. مقام سیاست گذاری در فهم نظام معرفت دینی و در مقام سیاست گذاری در فهم نظام احکام دینی. که حالا بیش از این من در مورد ملا صدرا اینجا بحث نمی کنم. خب اینجا ببینید، فقط همین این نکته رو میخواستم بیان بکنم که اصلاح و تکمیل عقل عملی در واقع اون ساحت تجربی و تاریخی عقل عملی در اینجا در حقیقت خودش نشون میده. اما در چشم‌انداز علامه مطهری خیلی جالبه، ایشون بحثی که در باره اجتهاد مطرح میکنند به صراحه هم به جهانبینی فقیه و هم به جهانگردی فقیه اشاره میکنند و اینکه تحولات در جهانبینی فقیه چقدر تأثیر میگذاره رو نظام استنباط احکام فقهیش و همچنین جهانگردی فقیه. حالا من بحثم بیشتر در واقع اون بعد جهانگردی فقیه هست که خب اون نکته معروفی که ایشون مطرح میکنه که در واقع فقیه شهری فتاواش با فقیه روستایی متفاوت است، ناظر است به همون بحث جهانگردی. ببینید وقتی که تأثیر جهانگردی فقیه به میون میاد، در حقیقت اون ساحت تجربی تاریخی عقل عملی در واقع بحثش مطرح میشه. خب اما که قابل من دیگه بیش از این اینجا نمیخوام در واقع بحث بکنم، اما ببینید فارابی حالا قبل از اینکه این ساحت تجربی تاریخی عقل عملی رو در ناینی دنبال بکنم، یه نکتم در مورد فارابی بگم در همین رابطه. ببینید فارابی هم در کتاب المله هم در کتاب احصاء العلوم اون بخش علم مدنیش به صراحه به ساحت تجربی تاریخی عقل عملی در واقع اشاره میکنه. در کتاب المله در بحث در حقیقت بله من مطلبشو پیدا بکنم از رو عبارت این پیش خب ببینید ما قبلا اگه یادتون باشه بحث کردیم که فارابی کلیات فقه رو در حقیقت در فلسفه میدونه، یعنی معتقد است که فقه در تحت کلیاتی به سر میبره که در فلسفه واقع است و بر همین اساس در واقع علم مدنی رو مقدم بر علم فقه در حقیقت گرفته. حالا فارابی اینجا در شماره مطلب شماره 15 در کتاب المله دقیقاً عبارتش اینه: والعلم المدنی الذی هو جزء من الفلسفه یقتصر فی ما یفحص عنه من الافعال و السیر و الملکات الارادیه و سائر ما یفحص عنه علل کلیات. یعنی در واقع علم مدنی دو بخش داره، علم مدنی که جزی از فلسفه است، علم مدنی که از تفحص میکنه از نحو زندگی انسان که عبارت باشد از همون افعال و سیر و ملکات ارادیه، در واقع مبتنیست بر یک کلیاتی. ولی خب در این حال همین علم مدنی یعرف ایزن الرسوم فی تقدیرها فی الجزئیات کیفه و به ای شیئن و به کم شیئن ینبغی ان تقدر. میگه در این حال علم مدنی از یک جزئیاتی بحث میکنه که در واقع کم و کیف این جزئیات بحث میکنه، اما یترکها غیر مقدرتن بالفعل. اما دیگه این علم مدنی در واقع وارد تقدیر افعال نمیشه. چرا؟ چون لأن تقدیر بالفعل لقوتن اخرى غیر الفلسفه. برای اینکه در بحث تقدیر پای یک قوه دیگری در حقیقت به میون میاد غیر از فلسفه، که اون قوه چیه؟ اون قوه رو در مطلب صفحه شماره 18 معرفی کرده و اون عبارت است از در واقع تجربه، قوه تجربه. یعنی در حقیقت حالا چون عبارتش جلسه دیگه این عبارت رو باش کار داریم، کل این عبارت رو من میذارم برای جلسه آینده که جلسه آینده مرور بکنیم، چون تو همین عبارت یک تطبیقی دیگری میخواییم با علامه نائینی داشته باشیم. اما بحثم رو اینجا من ناتمام نگذارم در مورد این ساحت تجربی و تاریخی عقل عملی، اشاره هم به علامه نائینی داشته باشیم که بحثمون تمام بشه تو این جلسه. بحث این جلسمون و اون اینه که ببینید علامه نائینی وقتی که تفکیک میکنه حقوق نوعیه و مصالح نوعیه را از حقوق ملیه و مصالح ملیه، دقیقاً دست میگذاره رو این دوتا ساحت عقل عملی. یعنی ساحت عقلانی عقل عملی که در واقع بر اساس اون تأملات شهودی عقل هست و ساحت تجربی تاریخی عقل عملی. اونجا که میگه مصالح نوعیه و حقوق نوعیه، خب بحثشو کردیم دیگه نمیخوایم تکرار بکنیم، ولی اون جایی که میگه دو حقوق ملیه و مصالح ملیه، در حقیقت مربوط است به مصالح و حقوق یک ملتی، نه همه امم. دقیقاً مربوط است به تشخیص مصالح ملیه که مبتنی است بر سنجش‌های عقل عملی در شرایط تاریخ اجتماعی. و و در حقیقت اینجا ما میبینیم که دقیقا روش ناینی چقدر نزدیک هست به روش فارابی در نظام فلسفه عملی و نسبتی که این نظام فلسفه عملی دارد با نظام استنباط احکام دینی در فقه الاجتماع. خب ما اینجا در واقع تو همین قسمت که تو همین قسمت هست که بحث مقاصد مطرح میشه، بقیه بحث رو انشاءالله میذاریم برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.